مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه با خدا باشیم. تهران، مؤسسه شهید آوینی.
جلسه اول،
62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیدواریم که خداوند متعال در مجالس ما نور قرار بدهد و قلب ما رو به معرفت خودش مزین بفرماید و به واسطه این قطعات اندک از نور که در چنین محافلی ایجاد میشه در کل جامعه بشری و جامعه جهانی تشعشعاتی از انوار محبت و معرفت خودشون رو ایجاد بگردانن. گاهی از اوقات یک مجلسی، یک قلبی، یک حرکتی مرضی رضای خداوند متعال وقتی قرار میگیره نباید به کوچیکی یا بزرگی اون مجلس نگاه کرد. در عالم معنویت، در عالم معنا و در عالم نور حساب و کتاب‌ها به هیچ وجه حساب و کتاب‌های عادی نیستند. چه می‌داند که خدا در اثر چه محافل کوچکی چه جریانات بزرگ معنوی رو در جهان راه انداخته و کسی خبر نداره که خدا در اثر چه مناجات‌های فردی عزلت نشینانی چه جوامع بزرگی رو به حرکت واداشت. باز هم دعا میکنیم که و آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند متعال در این گفتگوی ما برکت و نورانیت قرار بدهد. صلوات دیگری نهایت بفرمید. محمد و محمد عجب. شنیدید توی اصطلاحات عمومی گفته میشه فلانی آدم با خداییه. فلانی آدم با خداییه یعنی چی؟ این یک نگاه سطحی است، یک تعبیر عامیانه است، اما یک معنای بسیار عمیقی میتونه داشته باشه. به جای چگونه با خدا باشیم میتونستیم چند تا کلمه دیگه قرار بدیم که قرار ندادیم. مثلا بپرسیم که چگونه متدینانه زندگی کنیم. چه فایده ای داره آدم متدینانه زندگی بکنه اما در متن زندگیش با خدا نباشه؟ چیکار کنیم آدم خوبی بشیم؟ چه فایده ای داره آدم خوبی باشه اما با خدا نباشه؟ میشه ها، خیلی ساده است. چیکار کنیم آدم خوبی بشیم؟ شما اگه با خدا باشی آدم خوبی هم میشی. اگه با خدا شروع نکنی، با خدا بودن رو تجربه و تمرین نکنی، با خدا بودن رو به خودت تلقین نکنی، آدم خوبی هم نخواهی شد جز از راه‌های نامربوط. چیکار کنیم که موفق بشیم در زندگی؟ موفقیت بدون با خدا بودن چه موفقیتیه؟ نه اینکه موفقیت هست ما قبولش نداریم، اصلا موفقیت نیست، همیشه خودش یه ضرری به آدم میزنه. چیکار کنیم آدم موفقی بشیم؟ با خدا باشی موفق میشی و به اوج توفیقات خواهی رسید، چون در عالم یه وضعیتی وجود داره که تو همه عوامل رو نمیتونی کنترل بکنی. الان دو نفر میخوان ازدواج کنن با هم، نمیدونه شوهرش، همسرش، خانومش پس فردا سرطان میگیره نمیگیره چی میشه؟ بعد ما میریم با کی همسایه میشیم؟ این همسایگی در تربیت بچه های ما چه اثری داره؟ و هزاران احتمالی مثلا وجود داره که ماها عادت کردیم تصادفی زندگی کنیم. اصلا زندگی تصادفی نیست، ما عادت کردیم زندگی رو شانسی باز کردن تلقی بکنیم. زندگی که این نیست، زندگی خیلی قابل کنترل تر از این حرفاست. ما دعا میکنیم شانسی باز میکنیم، میگیم حالا تیر مفت، گنجش مفت، از سنگ مفت میگن، تیری بندازیم به سمت هدف آیا خورد. حالا دعا که هزینه نداره، دعا میکنیم. ما دعا کردن همون هم همینطوریه دیگه، قبلا یه بار این احساس رو نقد کرده بودیم. زندگی اینجوری نیست. دیدم جای این عنوان که چگونه موفق بشویم، چگونه آدم خوبی بشویم، چگونه متدین بشویم، جای همه اینها میشه یه کلمه گذاشت که ریشه ای تر و سطح بالاتر از همشونه. هم ریشه ای تر هم سطح بالا. ریشه تو خاک، سطح بالا هم که سطح بالاست دیگه. چگونه با خدا باشیم ریش سرچشمه زندگی متدینان است و سطح عالی زندگی متدینانه. کلاس اول متدینان زندگی کردن با خدا بودنه، کلاس آخر متدینان زندگی کردن با خدا بودنه. الان یه زشته کسی از حضرت امام تعریف میخواد بکنه بگه حضرت امام آدم دینداری بودن. بابا این عبارت بدیه. یعنی چی دیندار بودن؟ ایشون البته دیندار که بودن، کسی شک تو دینداری ایشون نداره، ولی ایشون یه چیزایی انگار بالاتر از یه دیندار ساده بودن. ببینید، پس با خدا بودن سطحش میره بالاتر از دیندار بودن. و بعد اگر کسی بگه که من چیکار کنم آدم دینداری بشم، باید طبیعتاً از با خدا بودن شروع بکنه. راستش تعلیمات ما در قرآن، در نهج البلاغه، در کلمات ائمه هدا، در زبان مربیان معرفت و معنویت، توصیه اصلی به توصیه با خدا بودنه، نه توصیه های دیگه. توصیه های دیگه همه یه جورایی جنبه فرعی دارن، یه جورایی از لوازم این هستن. و روز قیامت هر کدوم از ما حسرت بخوریم، حسرت این رو میخوریم که چرا با خدا نبودیم، حسرت این رو نمیخوریم که چرا نماز صبحمون قضا شد، چرا فلان جا فلان ناسزا رو گفتیم، چرا فلان جا رفتار ناجوری انجام دادیم. اینا امور فرعیه، اینا خودشون همه محصولات یه بیخداییه. بله، من حسرت این رو نمیخورم که چرا هر شب نماز شب نخونم، نمیتونم نماز شب بخونم، زورم میاد، یه حسرت نداره که، من آدم این کاره نیستم. راحت حاجه اینجوری میگی اثر بد داره؟ نه خیلی اثر بد نداره، واقعیت دیگه، واقعیت میخواد اثر بد داشته باشه بذار بگذاره. اما روز قیامت حسرت این رو خواهیم خورد که با خدا بودن که سخت نبود، نماز شب خوندن سخت بود، با خدا بودن هم سخت بود. من چرا با خدا نبودم که مشکلاتم فراوان شد؟ من چرا با خدا نبودم که توفیقات خیلی از رفتارهای خوبم از دست دادم؟ من چرا با خدا نبودم که اطرافیانم هم درست نشدن؟ این با خدا بودن یک مفهوم محوری است، هم این مفهوم اولویت دارد، هم این مفهوم اولویت دارد. و با خدا بودن یعنی خدا رو در متن زندگی و حیات وارد کردن، در متن زندگی و حیات با خدا زندگی کردن و در متن زندگی و حیات از خدا بهره‌مند شدن، از معیت با او بهره‌مند شدن. با خدا بودن معنای بسیار لطیف عرفانی داره، با خدا بودن معنای بسیار ابتدایی و اعتقادی داره. این رو بهش توجه بفرمایید. چگونه با خدا باشیم؟ آدم های با خدا، خدا همیشه با اوناست. خیلی راحت و خیلی ساده. شما تصور بفرمایید، بنده همه حرف رو با این جمله زدم، با اونایی که با خدا هستن، خدا هم با اوناست. وقتی خدا با آدم باشه دیگه آدم چی میخواد؟ وقتی خدا با آدم باشه آدم چی میخواد دیگه؟ یا خدا یه چیزی رو به آدم میده یا اگه چیزی رو نداد آدم نسبت به اون چیز راضی نگه میداره. الان شما هیچون رئیس جمهور آمریکا نیستید، راضی هم هستید اینکه رئیس جمهور آمریکا نیست؟ خب نباشیم، کسی حواس نکرده باشه آقا رئیس جمهور آمریکا الان ربطی داره به ما؟ چه ربطی داره؟ شما رئیس جمهور مثلا هلند نیستید. ببین الان اون یه آقایی رفته وزیر اقتصاد تو هلند شده، تو وزیر اقتصاد تو هلند نشدی. آقا چه ربطی داره به ما؟ ما حاجاتمون که این چیزا نیست. کسی که با خدا باشه نسبت به بسیاری از حاجاتی که دیگران طبیعی میدونن برای او، این احساس رو داره. به حضرت آیت الله لازم بهادینی بگن که آقا شما یه چیزایی تو این مایه ها بودید که هم مباحثه حضرت امام بودید ولی امام نشدی، یا همونقدر بی ربط این حرف رو با آقای بهادینی بزنی که به شما بگیم وزیر اقتصاد هلند بشید مثلا؟ اصلا تو این فضاها نیست، چه برسه به این که حسادت هم بکنه ایشون. نه اصلا یه چیزی نداره تو روح خودش. حاجات ما یه جورایی هستن که اگر باهاشون تنها بمونیم ما رو بیچاره میکنن. در خونه خدا رفتن هم خیلی از اوقات فایده نداره. با خدا که باشیم حاجاتی هم که میخوان بیان و برن درست حسابی میشن، یه تنظیمی پیدا میکنن. خب پس ما قبلا میگفتیم چگونه با خدا حرف بزنیم که یه مقدار به خدا انس بگیریم تا به چه نتیجه ای برسیم، تا اینکه خدا بیا تو متن زندگی ما. خدا یه مغازه بقالی سر کوچه ما باز کرده، فرموده که هر موقع گرفتار بودی بیا خودم خرید کن. نه برای این که همیشه بریم خرید کنیم، برای این که یه مدتی رفتیم خرید کردیم خوشمون بره صاحب مغازه بیاریمش تو زندگیمون، شریک زندگیمون بشه. خدا مغازه برای چی میخواد باز کنه؟ خدا رو در متن زندگی آوردن که اسمشو میخواید بندگی بگذارید یا هر عبارت دیگری، این مقدمش با خدا بودنه و اوجش هم با خدا بودنه. من یک کمی امروز ذهن شما رو برای یه همچی بحثی آماده بکنم، بمباران بکنم و حمله بکنم و همجوری بریزم بمب‌های خوشه‌ای رو، ذهن شما درگیر بشه با چنین موضوعی، با خدا بودن. یه عبارت عامیانه خیلی قشنگ، فلان آدم با خداییه. این خیلی کلمه بزرگیه. آقای بهادینی هم با خداییه، فلان آدم با خداییه. میخوام یه ذره تعریف بکنم، یا فلان آدم با خداییه. البته امیدوارم این کلمه محاوره‌ای که بنده خدمت شما عرض میکنم شما هم تو جامعه به عنوان یک اصطلاح محاوره‌ای شنیده باشید. اینجوریه؟ شنیدید اینجوری دیگه؟ مثلا کمتر میگن فلانی انسان با تقوایی است، از صدیقین است، از مخلصین است، یه آدم با خداییه، خلاصش میکنن. حالا دیندار هم هر کلمه جز کلمه با خدا این حس عرفانی زیبا رو در بر نداره. خب با خدا بودن چه آثار و برکاتی داره؟ اینو ازش یه کمی حرف بزنیم. بعد ما میخوایم از چی صحبت کنیم؟ چگونه با خدا باشیم؟ یه مقدار از اون سوالات رو برای شما مطرح بکنیم. ببینید یکی از آثار با خدا بودن اینه که آدم میفهمه برای چی خلق شده، برای چی آفریده شده. ما که آفریده نشدیم که با هم حرف بزنیم، ما که آفریده نشدیم، ما که آفریده نشدیم گیاه بخوریم، گوشت بخوریم مثل درنده ها، گیاه بخوریم مثل چرنده ها. ما که آفریده نشدیم برای این چیزا. ما که آفریده نشدیم زنده بشیم و بمیریم، برای این چیزا آفریده نشدیم. حاج آقا برای امتحان الهی و کمال و خواهش میکنم میکنم کلاس بحث رو بیار پایین راحت‌تر صحبت کن. کمال یعنی چی؟ کمال یعنی چی؟ من خدا برای چی آفریده؟ برای خودش آفریده، معطلتون نکنم، برای خودش. تو بهشت میریم یعنی چی؟ با خودشیم. بهشت اصلا معناش اینه که یه جاییه که آدم‌ها یه جوری میشن تو اون فضا که میتونن مستقیم از خدا تغذیه کنن، با خدا باشن. تو خیابونا و کوچه های دنیا نمیشه با خدا بود، اونجا میشه با خدا بود. وقت اونجا شما خواهید دید که به هیچ چیز دیگه غیر از خدا هم نگاه نخواهید کرد. خدا اینقدر سرگرم کننده است، اینقدر لذت بخشه، اینقدر شیرینه، اینقدر هیجان انگیزه. از هزار تا فیلم اکشن نمیدونم سوپر دلوکس نمیدونم آرتیست بازی خیلی جذاب تره این فیلم. فیلمش نیست، خودش می تو صحنه‌اش. اصلا هیجان رو در هر داستانی خدا آفریده دیگه، خودش هیجان انگیزتر از مخلوقشه. خدا لذت رو، رنگای خدا اینقدر قشنگه، خاطر زیبایی رنگ او آفریده، نه به چشم سرها. با خدا بودن هدف خلقته، ما اصلا برای او آفریده شدیم. به خاطر همینم گاهی میزنیم تو گوشمون، ما رو تنها میکنه که بریم باش مناجات بکنیم. بعد میگیم ما نامردانه باشه که مناجات میکنیم، میگیم خب خدا دلمون سبک شد، حالا ولکم این دنبال کارمون داره خدا، ولمون کن دیگه، بس دیگه، چقدر با درف بزنیم، سبک شدیم. اولش با چه التماسی میاد، بعد میخواد زیاد اذیتش کنه، میگه نه دیگه بسه، میاد در خونه خدا میشینه و یک کمی تخلیه میکنه روح خودش رو از غمها و فشارها، چون خدا شنونده خوبیه، حرف که نمیزنه که، قشنگ میشنوه. و اینو آدم بالاخره بیلمز هم باشه احساس میکنه، هیچی هم متوجه نباشه، با احساس میکنه که آقا نادون باشه، جاهل باشه، جهول باشه، میفهمه یکی داره گوش میده به حرفش. آدم وقتی زجر میکشه صیقل پیدا میکنه روحش یه جورایی، احساس میکنه خدا داره حرفشو احساسش بهتر میشه. بعد با خدا آدم زجر کشیده صحبت میکنه، احساس میکنه خدا داره حرفشو گوش میکنه. با خدا که صحبت میکنه خستگیش که در میره، دوباره سیاهی ها برمیگرده تو دلش، میگه خب ولش کن دیگه، من دوباره کار زندگی خودم. خدا هم کسی رو به زور در خونه خودش نگه نمیداره. با خدا بودن هدفه. رفقا هر کدومتون تصوری که از هدفتون دارید برای کمال، برای سعادت، این نیست، تصورتون همین الان اصلاح کنید. ما انشاءالله یک آدم خوبی بشویم، در تاریخ اسم ما بماند، همه از ما تقدیر کنند. خب کسی توش چی هست؟ ما یک انسان حاج آقا، ما دنبال سعادت معنوی هستیم. خب سعادت معنوی چیه؟ یعنی خیلی آدم خوبی بشویم، مورد رضای آقا امام زمان علیه السلام بشویم. اینا همه حرفای درستیه ها، ولی این طرف هیچ چیزی نفهمیده اصلا یعنی چی. خب یعنی چی مورد رضای آقا امام زمان قرار بگیری؟ خب توش چی هست؟ کی آقا امام زمان کسی راضی میشه؟ رضایت آقا امام زمان یک اتفاقی است که در مسیر می افتد وقتی تو به سوی کمال هستی. خود اون کمال معناش چیه؟ خود اون سعادت با خدا بودن. راحتش کن، کش نداره قصه. خیلی وقتا حقایق سادن، ما بهشون توجه نمی کنیم، فکر می کنیم باید بریم کجا چند تا زبان خارجی یاد بگیریم تا بعضی چیزا رو بفهمیم. نه، با خدا بودن، میگه با من باش، حالا فدای اخلاقش بشم الهی، که خدا چه دلی داره که نمیگذره، میگه با من باش. این با من بودن یه، حالا بعد این کمی بعدا صحبت خواهیم کرد در مورد معرفت خدا، که ببینیم خدا چرا اصرار داره من باهاش باشم. خدای من کیم مثلا؟ چیم مثلا؟ نخود و ارزنی هم نیستم، اصرار داره من با تو باشم. حالا من با تو نباشم، این همه آدم با تو هستن، ولمون کن تو رو خدا. اینو در موردش بعدا صحبت میکنیم که از نظر خداوند متعال چقدر ضرورت داره ما با خدا باشیم. چرا او نیاز داره ما باهاش باشیم؟ چه حسی داره نسبت به ما؟ میگه با من باش، با من ببین، با من باش، ببین، ببین، نری اون برای با من باش، با من باش. خدا اگر بخواد تسبیح دستش بگیره، ذکر بگه، چی میگه؟ خطاب به بندگانش، ذکر بگه. گفتم نگفتم؟ مثلا ما ذکر میگیم، یه سبحان الله، سبحان الله، الحمدلله، الحمدلله، الله اکبر، الله اکبر. خدا اگه تصمیم میگیره ذکر بگه، ما نگاه کنه به ما ذکر بگه، چی میگه؟ فدات بشم و جیگر تو اینا که نمیگه که ما، یعنی خطاب به همه بندگانش بگیم، نه به اولیاء خودش فقط، خطاب به همه انسان ها دونه دونه بخواد ذکر بگه، مدام هم بگه ها، یعنی چی حرفی بزنید که به خدا بیاد اینو مدام بگه. این نه فارسیش قشنگه نه عربیش، ترکیش قشنگه. منباخ 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 من نگاه کنم، با من باش، منباخ من نگاه کنه، که بعد حالا میگیم با این خدا انقدر نازنینه، نگاش میکنی میگه ها همین بسته برای من، منو نگاه کن همش، یعنی با من باش، یعنی منو نگاه کن همش. این نهایت کماله. بعضی ها در مورد کمال تصورات اشتباهی دارن، میگن انشالله این کمال، این کمال انشالله ما به این کمال برسیم، بذاریم بذاریم اون تموم بشه، بره شر این بندگی و همه این بساطا خلاص بشه. بقیش من میگم فکر میکنن کمال یه جای رسیدنی و تموم شدنی و کنار گذاشتنیه. انتم الفقراء الالله، شما فقیران به سوی خدا هستید، انشالله بریم ثروتمند بشیم دیگه، میخواییم خدا تموم شد دیگه، انقدر نماز خوندیم دیگه ثروتمند شدیم و دیگه فقرمون رو بین رفت. کمال رسیدنی نیست، لذا با خدا بودن میشه کمال، و این با خدا بودن مراتب مختلفی داره. اولین فائده با خدا بودن پیدا هدفمند شدن زندگی، و بیچاره از کسی که هدف نداشته باشه. حاج آقا من صرف شما صحبت میکنم چون شما خیلی چیزا رو مطالعه کردید، نمیذارید من قصه در برم. هدف باید مورد علاقه انسان باشه، نه انسان به دلایل دیگری به سوی این هدف حرکت بکنه. مثلا بچه‌ای که کنکور درس میخونه بره دانشگاه، به دلایل دیگری داره این درس رو میخونه تا دانشگاه بره، خود دانشگاه رفتن مورد علاقهش ممکنه نباشه، برای اینکه آقای دکتر بشه، برای اینکه پوزشو بده، به اون پوزه خیلی بیشتر فکر میکنه تا به این دانشگاه رفتن. لذا ممکنه گاهی از اوقات یه مشتی هم سر کتاب بکوبه بگه لامصب و چقدر تموم نمیشن. هدف اون نقطه ایست که شیرین باید باشه برای انسان. خب با خدا بودن اینقدر برای ما شیرین میشه. با خدا بودن باید واردش شد. چگونه با خدا باشیم یکی از اهداف بحثش همینه، که با خدا بودن رو برای انسان شیرین قرار بده، خوشمزه قرار بده. مزه با خدا بودن رو اگر کسی چشید، مزه هدف رو چشیده، زندگیش کاملا از این رو به اون رو میشه. هر کسی سعی کرده دینداری بکنه به جایی نرسیده، هی میبینه دینداری براش سخته، یه جاییش تلخه، این متوجه باشه دینداری رو با خدا بودن یکی نگرفته. دینداری تلخه، بله من میدونم تلخه، خیلی بیمزه است، حال آدمو میگیره. دینداری خیلی وقتا اذیت کننده است، اعصاب آدمو داغون میکنه. چرا؟ اون چیزی که خیلی شیرینه به خاطرش باید مرد، نه باید مرد، آدم طبیعتاً میمیره برای چیزی که شیرینه، اون با خدا بودنه. بعد اگر این با خدا بودن به من گفت برو دینداری بکن، خب حالا میرم دینداری میکنم. دینداری سهل، یه شبه دینداری برای انسان سهل میشه. زندگی کردن هم سخته. زندگی خیلی از مردم سر خودشون کلا میگذارن، خیلی از مردم سر خودشون کلا میذارن، خودشون به حالوگری میزنن. ببینید شما بعد از این بحث من دارید به صادق خدمت خودکشی بکنید، محکم خودتون نگردارید. هر روز باید روز 3 مرتبه غذا خورد، که چی؟ مثلا هر 3 مرتبه یه عوارض زشتری هم داره که من نمیگم. بعد بخوابی که بتونی بیدار بمونی، مسواک باید بزنی، حمام باید بری، حالا میگندی، اصلا عبه این میدی، این کارای اجباری برای چیه؟ آدم با شعور با احساس چرا به این چیزا عادت کردی ناراحت نمیشی؟ چرا؟ تو بهشت هیچ کدوم از اینا نیست. آدم میره شنا برای آبتنی، نه برای تمیز شده. آدم غذا میخوره برای خوشمزگیش، نه برای نیازش. تو بهش غذا میخورن برای مزهش میخوره، تفریه. قلمبه نمیشه غذا تو معده‌اش بعد یه مدتی گیج بخوره و همه جا رو سیاه ببینه چیه که غذا خورده. شباهت به حیوان آدم پیدا نمی کنه تو بهش وقتی غذا بخوره. خسته نشدید شما روزی چند هنوز باید دارم بدین به که زندگی سخته، زندگی مرده شروع شده برن. سختی زندگی رو چه کسانی درک نمی کنن؟ کسانی که خودشون گول زدن، کسانی که مدام دارن والیوم مصرف میکنن که بتونن دردشو نفهمن. سختی زندگی تو هم نه این چیزا، سوء تفاهم هایی که در روابط انسانی پدید میاد، مشکلاتی که پدید میاد، نه سوء تفاهم ها، سوء رفتارهایی که آدم میبینه، ناهماهنگی هایی که وجود داره. سختی های زندگی خیلی زیادن. زندگی رو چجوری میشه تحمل کرد؟ نه تحمل کرد، زندگی شیرین بشه فقط با خدا بودن. وقتی هدفت رو از زندگی با خدا بودن تشکیل داد، میگه من اصلا من به خاطر اینکه با اونم زندگی میکنم، یعنی زندگی رو تحمل میکنم، و الا زندگی رو ما فریب میدیم خودمون رو، اصلا برو به رو هم دیگه نمیاریم. مثلا هیچ وقت به هم نمیرسیم، میگیم زور غذا خوردی، ای بدبخت، مثل اونا بدبخت بیچار است، مجبور مدام غذا بخوره. هیچ کس به کسی این نمیگه غذا خوردی بارکالله آفرین، و انگار مثلا تخم دو زرده کاشته، مثلا این دیگه تحسین نداره که یه کار مثلا سطح پایین ایوانی اجباری مادی. برای چی؟ خب آج آقا ما اگه غذا نخوریم به خاطر گرسنگی، این که نمیشه. غذا بخوریم به خاطر لذت بردن، اون موقع خوبه، اون موقع هم یه جور دیگه بده. چون هیچ وقت لذت مادی بدون لذت معنوی مزه نداره. خودو داغون کردی که میتونی لذت مادی به تنهایی ببری. نه لذت‌های دارم برمیگردم فهرست این تیکه بحثمو معرفی میکنم. زندگی کردن سخته، گول نزنید خودتون رو. سختی‌های زندگی رو ببینید، حتی با شیرینی‌های مادی زندگی، زندگی شیرین نمیشه. این تیکش الان دارم توضیح میدم. یه غذای خوشمزه میگذارن جلوت، میخوای میل بفرمایی بخور ببینم به چه عشقی بخوری این غذا رو. آدم عاشق پیشه، تازه غذای خوب که جلوش میگذارن تازه نمیتونه بخوره، تازه اول مشکله. کسی دیدی عزیزشو از دست میده، باباشو، همسرشو، بچهشو، بچه شهید میشه، عید میشه، عید که میشه این عزا میگیره، نو عید میگیره. دیدید نو عید یعنی چی؟ یعنی عزادار عید شده، تازه عزاش میاد. غذا خوردن و لذت بردن برای به صورت مادی برای اهل عشق و محبت خدا نو عید گرفتنه. بعد خدا میاد میگه نه بخور به خاطر من اصلا خوشحال میشم بخوری بزن. میگه آن تو خوشحال میشی یا بعد دو برابر میخوره دیگه، کیف میکنه دیگه، این دو برابر کیف میکنه، دو برابر بخوره، دو برابر کیف میکنه. تو بهش به آدم یه چیزی بدن بخوره خیلی بیشتر مزه میده. میدونه از کی رسیده، کجا مهمونیه، بزن بریم راحت باش. اونم که مدام حضور داره، اون محبوب و معشوق، اصلا به عشق اون میخوری چون دوست داری به عشقش یک کاری بکنی. غذا خوردن صرفا جنبه مادیش نیست. زندگی با خدا سختی هاش قابل تحمله، حتی سختی هایی که نمیبینیم. زندگی با خدا شیرینی هاش قابل تحمله، حتی شیرینی هایی که فکر میکنیم بدون خدا هم خود به خود شیرینند، که بدون خدا خود به خود شیرینی بسیار اندکی دارن. بهتر از خودمون را فرید ندهیم. اولین هدف، اولین نتیجه با خدا بودن اینه که زندگی هدف پیدا میکنه، هدف مورد علاقه انسان. زندگی معنا پیدا میکنه، زندگی روح پیدا میکنه. یه ذره‌اش رو خدا تو این عشق بازی‌های کودکانه خیابانی ریخته، این مردم چه کل به ملقی می‌زنن به خاطرش. که شنیدم بیشتر فروش افلام یعنی فیلم‌ها در همه دنیا بر همین مبناست، یعنی میان از اینجور مزامین میگذارن، آه یه نفر حیات پیدا کرد، حرکت پیدا کرد، تو رو خدا کوتاه بیا. آدم واقعا بچه بازیه. من کمال عقله استهان به شهوات، درسته؟ من کمال عقله استهان به شهوات. یه زمانی میرسه، شما فکر کنید زمان آقای امام زمان علیه السلام سانسور میکنن فیلم ها رو؟ آره آجا صحنه بد نداشته باشه مردم منعرف بشن. یه مقدمه 5 دقیقه بیرم چون خیلی میخوام بد حرف بزنم. آمادگی جاشه. آقا بعد فیلم ها رو سانسور کنن، صحنه های زشت نشون دادن، مردم منعرف بشن. مردم باید خرن که منعرف بشن. با چی منعرف بشن؟ آقا شما یه 20-30 سالتون هست دیگه، با یه عروسه کوچولو زنن اینکه صدا دست میزنن صدا میده، با اینا منعرف میشی؟ شب خوابم نبرده بود، داشتم جاده چیک چیک اون بود، عروسکه بودم، مامانم فردا صبح بخره، بابا خیلی 30 سالت شما آقای حرفا چه بیزنی؟ من کمال عقله استهانه به شهوات. شیرینی های دنیا بدون خدا که شیرین نیست. مردم به اینجا میرسن، زندگی هدفمند میشه، زندگی جهتدار میشه، معنادار میشه. چی میگن این عبارت هایی که به کار میبرن؟ با خدا بودن این حس رو ایجاد میکنه. یه دعا بکنم، حالا بالاخره ما هم آدمیم و خدا هم که حضور داره، یه دعا بکنیم. من میالان دلم خواسته دعایی بکنم. خدا یا با مزه با خودت بودن رو به ما بچشان، زندگی اون معنا پیدا بکنه. دقیقا اون لحظات هستی و میخوای بخوابی، اینه میخوای بخوابی، میگی بیدار بودن لذتش به اینه که من هی با او هستم دیگه، میخوابم دیگه، نیستم که با او باشم که مدهوش میشم. میگی با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. واقعا به عشق، حالا ببین یه نفر به عشق خدا از خواب بیدار نشه، این چیزی از خواب بیدار میشه لگد میزنی بلند شو، خب حالا اصلا کاری نداره بیدارشه، این باید بمیره، این باید برش دفنش کنه دیگه بیدارشه چیکار کنه؟ همون کار تکراری هر روز، بره بخوره و بعدش بره تو اتاق، اول به اتاق پذیرایی بخوره، بعد بره تو اتاق غیر پذیرایی، حالا دم به هم میخوره. زندگی این به خدا قسم. خب با خدا بودن مشکلات سنگین زندگی انسان رو هم قابل تحمل میکنه، بگذاریم اونو دیگه صحبت نمی کنیم. با خدا بودن زندگی انسان رو معنا میده، این یکی از اهدافش، یکی از نتایجشه، هدفدار میکنه. و این همه بحث رو شما بریزید زیر همین معنا، زندگی انسان رو هدفدار خواهد کرد. دومین فایده رو هم نمیگم چون اصلا ضرورت نداره بگم، چون این فایده اصلا اهمیت نداره. مثلا میخوام بگم که آدم دیندار میشه، خب یه اون که طبیعیه دیگه، بحثش رو نکن دیگه، حالا برو بقیش رو بگو، اون که دیگه رو شاخشه. خب سومین فایدهش چیه؟ دومین فایدهش، اولین فایدهش اینه که زندگی انسان هدفدار میشه. دومین فایده هم نگفتم، جاش یه دومین دیگه میگیم. دومین فایدهش اینه که آدم با خدا بیشتر آشنا میشه. حاج آقا این همه کار، این همه نیاز که ما داریم از تو عالم همه رو ول کردی، یه دونه با خدا آشنا شدن رو گرفتی، اینو داری مثلا برای ما میخوای مهمش قرار بدی به عنوان یه انگیزه ای. اعتراضو شنیدی؟ از بین این همه آثار خوبی که ممکنه من تعقیب بکنم در عالم هستی موجود باشه که من بهشون برسم، داری به من میگی چی؟ با خدا بودن یکی از نتایجش این است که با خدا بیشتر آشنا می شوم. بعد به این اعتراض میکنه، میگه حالا که چی مثلا؟ حالا خوبه با خدا هم آشنا بشوم، نیازهای دیگه‌مو بگو چیا رو برطرف میکنه. وقت اینجاست که من دیگه راحت نمیتونم صحبت بکنم و الا میگفتم خنگ خدا، تو هیچ نیازی جز آشنا شدن با خدا نداری. نمیشه راحت صحبت کنه. بنده خدا، امت پیغمبر، تو هیچ دیگه نیاز داری. نیاز دیگه ای نداری در عالم هستی، در دنیا و آخرت نیاز دیگه ای نداری. در دنیا و آخرت نیاز دیگه ای جز آشنا شدن با خدا نداری. بگذارید از این هم بگذاریم. سومین فائده با خدا بودن. حاج آقا دیگه اگه ما نیازی نداریم دیگه نگو دیگه، الان یه چیز دیگه میگی کنار با آشنا شدن با خدا. خب اون سومین فائدهش مقدمه دومین فائده است. با خودت آشنا میشی. آخ فدای این فایده سوم بشم الهی. خب آدم با خودش آشنا میشه، چه فایده ای داره؟ میفهمه چی میخواد، خودشو میشناسه، آرام میگیره، میفهمه چی میخواد. شما الان چی میخوای؟ با نماد جواب بدی، مگر اینکه به معرفت نفس رسیده باشی. با خدا بودن انسان رو به معرفت نفس میرسونه. وقت آدم خودش رو هرز نمیگذاره بره، هدر نمیده. وقتی با خدا باشی دیگه هدر نمیری، قیمت خودتو خواهی شناخت، خودتو درست مصرف میکنی، در مورد خودت غلط قضاوت نمیکنی. با خدا بودن موجب معرفت نفس هم خواهد شد. بگذارید از این ستا بگذاریم. البته اگر معرفت نفس کسی پیدا کنه، عشق به خودش پیدا میکنه، مینازه به خودش. حاجا خودخواهی بده، اون خودخواهی بد با این حرف من خیلی فرق میکنه. مدام ذرات وجودش در حال رقصی هستن که عالم رو زیر پای او میلرزانند، از اینکه هست، از اینکه آدم است، از اینکه این چنین هستی را پیدا کرده است. تو باید از خودت خیلی راضی باشی. ببین نکنید ما از دور نگاه میکنیم آقا این اولیاء خدا که همیشه میگن ارحم عبدک الذلیل الضعیف المسکین الحقیر المستکین، اینا همش احساس بدبختی بیچارگی میکنن. چشم ما هم موقع احساس بدبختی بیچارگی کردیم میگن در خونه خدا. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، اشتباه فکر میکنن. شما از ذریع رسان خیلی خوشحال از این که از ذریعه جاشو حاضر نیست کسی عوض کنه. آقا پس ما میدیم گریه میکنه که اون نسبت به براتون بالاتر داره گریه میکنه. آقا ایشون که میگه من بیچارم، من مسکینم، من بدبختم، من چیزی ندارم، ایشون خیلی بالاتر رو داره نگاه میکنه، فضای خیلی بالاتر، یه عاشق داره این حرف رو میزنه، از سر عاشقیه، از سر دارندگیه داره این رو میگه. حیفش میاد علی شده و در این نقطه باشه که هست، هر لحظه تمنا میکنه بالا بره، هر لحظه تمنا میکنه، تلاش میکنه بیشتر بشه، چون خودشو شناخته. در همین امیرالمومنین میفرماید خدا رحمت کنه کسی رو که بدون قیمتش چیه. باور کنید رو. لا اله الا الله. شما دوست دارید خدا رو ببینید؟ یاران حضرت موسی یه بار حواسه گفتن ما خدا رو ببینیم، خدا یه جلوه ای کرد به کوه، نه که خودش رو نشون بده، اون حرفو که اصلا یه جلوه ای کرد به کوه، اینو مردن اصلا همه. حالا من از شما سوالا رو کوتاه‌تر می‌پرسم، می‌خواید آقای امام زمان علیه السلام ببینید؟ آجاها خیلی خوبه. ببین خیلی خوبه به عنوان دیدنی‌ها، خیلی خوبه، جالبه، خیلی خوبه، یا این یک معجزه ای را می‌خواید جبرئیل امین رو ببینید؟ شما این چیزی که دم دستت هست چشماتو بسته نمی‌بینید، عظمتش میکشدت، اون خودتی، خودتو ببین، تو حقیقت خودتو دیدی؟ دیدن ظاهر امیرالمؤمنین برای خیلی ها چه فایده ای داره؟ ابن مرجم هم ظاهر امیرالمؤمنین رو دید، آدم شد؟ ظاهر حضرت زهرا سامرها رو میخوایی چی ببینی؟ حسنین میفرماین ائمه هدا میفرمایند که حضرت زهرا حقیقتش روزی 3 بار طلوع می کرد در خانه، تازه نوبتی بود، وقت داشت. اون یا اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی حقیقت یه چیزی رو دیدن یعنی چی. خب شما با حقیقت خودت هیچ وقت آشنا شدی؟ هیچ وقت به ملاقات خودت شرفیاب شدی؟ تو کی هستی؟ تو همینی؟ که بری پذیرایی و غیر پذیرایی؟ یا تعابیر امیرالمؤمنین ها، نگید من بی‌ادبانه صحبت میکنم، از بس امیرالمؤمنین ناراحت میشد، از بس ناراحت میشد، یه دفعه یه کلامی رو میفرمود آدم اون دردی که علی پشت این کلام داره نگاه میکنه، که میگه خیلی ها هستن تمام عمرشون تجربه عبور از مطبخ خانه است به دستشویی، هم رفت و برگشت بین این دوتا، هیچ راه دیگه هم بلد نیستن. و تو خودت میدونی چی هستی؟ تو اینقدر با عظمتی که سید و شهدا وقتی تو یه دونه رو نگاه میکنه میگه میارز من برای این همه بچه هم تیکه پاره بشن. تو اینی، تو میدونی چقدر قیمت داری که به خاطر تو میارزه اون حقیقت تو، نه این تویی که از خودت ساخته ای. حقیقت تو به دیدارش شرفیاب شدی، باید وضو بگیری بری خودتو ببینی. اگر اون حقیقت رو ببینی راحت تایید میکنی رسول خدا با همه عظمت میارزه که سنگ به پیشانیش بخوره، دندانش رو بشکنن به خاطر تو. تو نمیدونی خدا چی آفریده. خدا به خودش بارکلا میده، ما کلاسمون از خدا بالاتره. نه خدا، خواهش میکنم، قابل نداره، بارکلا نداره که از این چلغوزا زیاد ریخته. ما کلاسمون بالاتر از خداست. نیست خدا چیزی تا حالا خلق نکرده، نعوذ بالله، ندید بدیده، حالا یه آدم خلق کرده چقدر خوش دعویل میگیره خدا. بابا خدا جبرئیل امین و فرشته‌ها رو کی دوست داره ببینه؟ کی دوست داره فرشته‌ها رو ببینه؟ همه دوست دارن دیگه. مثلا عزرائیل رو همه دوست دارن ببینن. خب این فرشته‌های نازنین الهی تو که اونا بهتری که هر کی خودشو دید لیاقت پیدا میکنه امام زمان رو هم ببینه. هر کی حقیقت خودشو دریافت، من اینم، هر کی حقیقت خودشو دریافت اجازه نمیده اصلا یه اتفاقای زندگی دیگه ای خواهد داشت، اجازه نمیده هر اتفاقی تو زندگیش بیفته. حقیقت خودش رو انسان اگه بخواد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودش رو اگه کسی معرفت پیدا کرد و شناخت، خب با خدا بودن موجب میشه که تو خودتو بشناسی. میدونی چرا؟ چون تنها کلید قفل وجود تو خداست. این کلیدو که بندازی بعد کلید در میاری، دندوناشو نگاه میکنی میگه آه توی قفل من دندوناش اینجوریه، تو این کلیدو انداختم باز شد. ببخشید که اینقدر مثالای سطح پایین و مادی میزنم. فائده دیگر معرفت خود با خدا بودن، یه مدتی باید با خدا باشی، یعنی با خدا زندگی کنی تا به این نتیجه برسیم. فایده دیگر با خدا بودن چی شد؟ معرفت به خود. معرفت به خدا رو هم گفتیم و هدفمند شدن به شیرینی، معنادار شدن به زیبایی برای زندگی هم یکی دیگه از فوایدی است که میتونیم برای با خدا بودن ذکر بکنیم. اما حالا جای این سوال مطرح هست که چگونه با خدا بشویم. یکم این سوال مطرح کنم و مرخص شم از خدمتتون. با خدا بودن آقا مگه چگونگی داره؟ بله چگونگی داره. آقا از این خدا باید ترسید؟ چقدر؟ کی؟ مگه لولو خورخور از خدا؟ نسبت به این خدا چه حسی رو باید داشت؟ کجاهای دل خدا نازک نارنجی زود میرنجه، آدم مراقب گوشه و کنار دل خدا باشه. بذارید برگردم یه حرف دیگری رو بزنم تا به این معنای کمی شفافتر نگاه کنید. میگن با هر کی میخواید بشناسید باید چیکار کنید؟ باش مسافرت برید. دیدید؟ چرا میگن مسافرت؟ چون مسافرت هم دیگه میبینید دیگه سر کار خیابون. بله مسافرت حالات مختلفی از آدم بروز پیدا میکنه. تو مسافرت یه فهرستی از کل حالات طرف رو میبینید، بعد تازه در میارید که این ابعاد وجودیش اینجوریه، درسته؟ خب شما بفرمایید که من خدا رو میخوام بشناسم، بعد شما هم باباش مسافرت دارم دیگه، باید مدتی همیشه باهاش باشم، یه لحظه غفلت نکنم تا دستم بیاد پدرم رو در میاره. دستورالعمل، من آدمی نیستم این دستورالعمل بدم، ما به قیافم نمیخوره این چیزا، ولی حالا عداشو میخواییم در بیاریم، مثل نوار دیگه، نواره. شما یه 40 روز تصمیم بگیرید 24 ساعته با خدا باشید، بعد من اگه دستم به دامنتون رسید حالتون رو میپرسم. پرواز میکنید میرید، ما رو تحویل نمیگیرید، بریم چی میگه مثلا؟ مثلا احساس کراهت خواهی کرد من مجلسی که من حضور دارم بیایید، ولی اگه من دیدم بدون وقت التماس دعا بهت میگم. 24 ساعته با خدا باشی، دریافتی ازش پیدا میکنی. پس با خدا بودن چگونگی داره؟ یکی از شرطهای مهم ثمره‌گیری از با خدا بودن یه مدتی 24 ساعته با خدا بودنه. 40 روز خوبه؟ نشد، یه ساعت غفلت برات داشت، ببینن 40 روز دوباره شروع کن، یه مدتی تلاش بکن ببین به چه نتایجی میرسی. خب با خدا بودن شرایطی داره، صفاتی رو در انسان ایجاد میکنه، مراقبت‌هایی رو اقتضا میکنه برای رفتارهای خاصی، اینها همه یه چگونه با خدا بودنه. این لحظه وقتی کارت خراب میشه چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی کارت درست جور در میاد چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی مریض میشه چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی سالمی چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی سرخونت در میاد، نه حال بدی داری نه حال خوبی داری، خیلی یه روز کاملا عادیه، چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی یه روز خیلی پیچیده‌ایه چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی احساس غم داری چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی احساس شادی داری چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی که احساس عاطفه به دیگران داری چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی که کینه از کسی به دل داری اونجا اون لحظه چگونه باید با خدا باشی؟ وقتی شیطونیت گل کرده میخوای شوخی کنی، نمیدونم از دیوار راست بالا بری شهربازی در بیاری، چگونه باید با خدا باشی؟ آقا من یادم میتونه شهربازی هم در بیاره با خدا باشه؟ بله شیطون. یکی میگه آقا من آدم شوخی هستم، گفتم تو شوخ با خدایی باش. گفت شوخیمو نباید بذارم کنار. گفتم نه چرا بذاری کنار؟ گفت پس اگه کسی بدعخم بود چی؟ گفتم اونم بدعخم با خدایی باشه. بدعخم اونم مدلش اینجوریه، بدعخم با خدایی باشه. آقا یکی خسیس بود، خسیس با خدا باشه. آقا شما پس همه صفات و اصالتش رو از بین بردی، بدیا و خوبیا رو اصل رو بردی، اصالت رو بردی سر با خدا بودن. مهم نیست چجوری باشی، والا به خدا همینه، حسرش هم نیسته، ولی یه ذره خصاصت، یه جاهایی خصاصت خرج کردن و هر کدوم از این بدی ها رو که میگن بدیه، هر کدومش رو یه جایی داشته باشه آدم به جا مصرف بکنه ایراد نداره. اینا رو خدا آفریده که ما باش زندگی کنیم و واقعا با هم تفاوت داشته باشیم. شما فکر کنید آدم های خوب همه مثل هم دیگه میشن؟ همه 100% مثل هم دیگه؟ عرفای بزرگ هستن، زندگی نامه هاشون رو میخونی، خیلی شباهت ها رو با هم ندارن، بنا هم نیست داشته باشن، جفتشون نمره شون 20ه. اون شوخ با خداست، اون بدعخم با خدا. البته بدعخم با خدا یه جاهایی بدعخمی نخواهد کرد، البته شوخ با خدا یه جاهایی شوخی نخواهد کرد، ولی با خدا بودن در هر لحظه یه چگونگی خاصی داره. بعضی در تمام طول عمرشون یه جور با خدا بودن و ولدن یه جور، چی؟ بدبخت بشن بیان خدا رو بدبخت دیم تموم شد، همین، این جور دیگه با خدا بودن رو حس نمیتونن بکنن. انواع و اقسام احساسات وجود داره که باید همش رو در دل زنده کرد. و نکته آخر در مورد با خدا بودن این که اگر کسی با خدا بودن رو تجربه بکنه، خدا بعد از یه مدتی دیگه باهاش ندار میشه، بهشت او از همین دنیا آغاز میشه، دیگه لقاء الله او به تأخیر نخواهد افتاد. دنیا رو خدا برای این انسان برخواهد داشت و دیگه اون تو دنیا زندگی میکنه، ولی تو دنیا زندگی نمیکنه. یک چیز متفاوتی خواهد شد، خیلی متفاوت. اصلا از عرفا حالاتی رو که میشنوید بیشتر مال این بخششه. یه مدتی با خدا بودن رو آدم تجربه کنه، خدا رو حس بکنه، اونجوری که لازم هست نسبت به خدا عکس العمل مناسب نشون بده، بعد کم کم این وضعیت براش پدید خواهد اومد. من این نکته رو بهش تأکید نمی کنم و از زندگی نامه عرفا هم زیاد صحبت نخواهم کرد. نمیخوام شما رو تشویق کنم به این که بیایید بروید بشوید جزو کسانی که اونور دیوار رو می دیدن و دستشون رو میخواستن رد کنن از دیوار میتونستن و مثلا اینا بچه ها رو میتونه تشویق بکنه. شما الحمدلله همه بزرگوارید و اهل معنویت. یه سوالی رو نکته ای رو نوشتن، فرمودن از فردا تا ماه محرم یک چله باقی مانده، در صورت امکان برای پیدا کردن آمادگی لازم مثلا بگید چیکار کنم. من طبیعتاً پیشنهادم این استش که 40 روز زیارت عاشورا بخونید. به چه نیتی؟ به این نیت که محرم رو درک کنید. محرم رو درک کنید یعنی چی؟ یعنی محکمتر عزاداری کنی؟ نه آقا، عزاداری یه بودشه. محرم رو اگر درک کنید میدونید یعنی چی؟ حس سید و شهدا رو روز عاشورا درک میکنی. یه ذره شو، یه قطره شو بهت بدن جان خواهی داد، از شدت شادی، شعف، از شدت شوق، آتش، غم، همه چی. هم غم داره هم قند داره، هر دو رو خواهد داشت. میفرماد امام حسین لحظه به لحظه گل مینداخت صورتش وقتی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد. چی کار داشت میکرد حسین؟ تو اون جان فشانیش برای خداوند متعال چه احساسات ظریف و قشنگی پیدا میکرد سید الشهدا. اگر خوب دقت بکنید به عاشورا، عاشورا تجلیگاه اوج عرفانه. پیامبر گرامی اسلام آنچه داشت در یک صحنه عملیاتی بیرون نریخت. امیر المؤمنین هم همینطور. دنیا ظرف این رو نداشت که ببینه این، مثل اینکه باها بمب اتم، اینا همه بمب اتم داشتن، هیچ کدوم ننداختن جایی منفجر بکنن. سیدالشهدا تنها آقاییه که تشعشعات اتمی وجودش عالم رو فرا گرفته. میبینی یه رفیق دوستش داری، خب برای چی دوستش داری؟ چون آقا رو زدن. یعنی چی برای آقا رو زدن؟ مثل سطح پایین نگاه کردنه. تو هر کی رو بزنن نسبت بهش این احساس رو پیدا کنی؟ اینقدر آدم ها بودن زیر چرخ تانک له شدن. حسین علیه السلام عاشورا اوج ارتباطش با خدا رو در یک صحنه عملی تجلی داد. ناچار بود تجلی بده، همه رو در قلب خودش نگذاشت، شروع کرد عملا به عشق بازی کردن، نه فقط در مقام مناجات نیمه شب، نه فقط در مقام اعمال روزمره‌ای که در اونها عظمت ها رو میشه دید. لذا ابا عبدالله الحسین بیشترین دین رو به عالم عینی معرفی کرده. با زبان امام صادق علیه السلام بیشترین توضیح دهنده دین است، امام باقر علیه السلام بیشترین توضیح دهنده دین است، اما اینکه این دین رو در عالم نشون بده. البته دیدنی نیست، نامرئیه. اون ارادت یک عبد به مولا یه چیز دیدنی نیست، ولی هرچی باشه پخش بشه. و امام حسین از وجودش بیرون ریخت اینها رو در روز عاشورا. لذا عارفانه ترین روز، روزی که هستی به چشم خودش دیده تا روز قیامت عاشوراست. فقط بحث محبت ما به سید الشهدا نیست. شما اگه محرم رو درک بکنی شیرینی نماز رو خواهی چشید، شما اگر محرم رو درک بکنی، بفرمایید شیرینی قرآن رو خواهی چشید. قرآن تو محرم زون آدم چقدر قرآن درک میکنه، تو محرم خیلی بیشتر. ماها بعضی وقتا مراسم عزاداری ما رو مشغولمون میکنه، سرگرممون میکنه، نمیذاره به اون طرف فکر کنیم. مثل زیگه گفتن، میگه آقا 100 تا سبحان الله بگو. میگه باشه، سبحان الله یکی، سبحان الله دو تا، سبحان الله سه تا، سبحان الله چهار تا. بابا این 4 تا 5 تا چی بغلش میگی؟ روحش داره میگه سبحان الله یکی دیگه آخریشه، سبحان الله اینم آخریش تموم شد. اصلا تو سبحان الله داره میگه آخریشه، مشغول سبحان الله است، نه مشغول اون طرف. لذا آقای بهجت میفرماد نمیخواد ذکر رو بشموری از مذکور غافل بشی. نشمر بابا، بکن با استاد نماز شب. الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف، 24 تا، الهی العف، 25 تا، الهی العف، 26 تا. این که 26 تا چرا میشونی؟ عددا رو خب روز برو بشمور دیگه، نصف شب خودت زحمت انداخته بیدار موندی. حالا پس نشمورم آخه نمیفهم چند تا شده. بابا نفهم چند تا شده، ولش کن. همینجوری تا وقتی دلت میخواد بگو الهی العف، الهی العف، الهی العف، بابا ببخش، ببخش، با اون حرف بزن. بعضی هم به عزاداری امام حسین متوقف میشن چون همون هم شیرینه، جلوتر نمیرن. حسین خونش که به زمین نریخ، که فقط این روحش بود که شرح شرح شد برای ما، قابل دستیابی شد. شرح این ماجرا بمونه، من یه محرم در مورد این موضوع صحبت کردم، نمیدونم یه جاهایی گفتم، نمیدونم شما شنیدید یا نه، مقایسه بین محرم و ماه رمضان. معلومه ما ماه رمضان قابل مقایسه با محرم نیست. آقا لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر بهتر از هزار شهر. خب بله، قرآن نازل شده، قرآن نازل شده، روز عاشورا هم قرآن بالا رفته. این بالا رفتن با اون قطع قطع شدن، اون پایین آمدن بدون این همه زجر و شکنجه اولیاء خدا، یه مقایسه 3-4 جلسه ما کردیم بین محرم و مارزون. لذا شما رو قرار ما روز قیامت، حاجا بحثشو بگو برای ما مبهمه. قرار ما روز قیامت، بحثشو نمیگیم، وقت نیست. قرار ما روز قیامت ببینیم چند درصد آدم ها تجربی دیگه با محرم آدم شدن، چند درصد با مارزون، چند درصد با محرم نورانی شدن، نورانی تر شدن، چند درصد با محرمزون. حاجا ما محرمزون حس خوبی بدگیم، برای اینکه محرم برای امام حسین گریه کرده بودی. مال اون بود دا نوبت خودشو نشون داد. لذا ماه محرم ماه عرفانیه برای ما، نه ماه از امام حسین بخواید زیارت عاشورا چه روز بخونید، بگید به منم بده ها، من بیچارم باید وارد بالاخره ماه محرم انسان بشه، به حرم راهش بدن، سید و شهدا آدمون تو خیمه خودش راه بده، به حس خودش راه بده. آدم یک قطره از حس ابا عبدالله حسین رو پیدا بکنه تو که اصلا متفاوت خواهد شد. ظاهر تیغ و خنجر و شمشیر و اینا رو نبینید، محرم یه باطن عجیب غریبی داره. عارفانه ترین داستان های ما داستان روزه سید الشهدا است، اون وقتی که با خدا عشق بازی میکنه. یاد سید الشهدا و کربلای او به خیر و زیبایی های کربلای او. من فکر میکنم اگر رباب مادر علی اصغر گریه میکرد، اصلا اینجوری گریه نمیکرد که وای علی اصغرم، من بچم شیر میخواست، شیر نداشتم بدم، حالا شیر. بابا تو رو خدا، رباب اینجوری نیست، رباب جذبه های بالاتری او رو میکشه. او با حسین آشنا بوده، زن گفتن که زن با معرفت و بانوی بزرگواری از این جهت بوده، او حسین رو چشیده از نزدیک، روح حسین رو ها. ولی بله امام حسین مجتمع هم زن داشت که زهر داد به آقا، با معرفت بود، با معرفت بود چنین بچه هایی تربیت کرد. خدا ازش چنین قربانی رو قبول کرد. خدا از هاجر قبول نکرد اسماعیلش رو، از رباب قبول کرد. خب حضرت میان علاقه ای به رباب داشته، حضرت کسی علاقه بده اول داشته باشه، اول اون معنویتش رو میده. دل رباب برای اون لحظات پرمعنویتی که این عشق بازی رو شاهد بود تا آخر عمر آتش میگیره و عشق میریزه. واقعا اینا چه روی طاقت آوردن؟ اگر نگاه میکردن و میدیدن این غمها رو، در کنارش نگاه میکردن اون شیرینی رو میدیدن. واقعا صحنه عجیبیه کربلا. خدا آدم رو راهنمایی کنه، خیرشون بده. دوستان یادآوری فرمودن 40 روز زیارت عاشورا، خود امام حسین شما رو وارد کربلا بکنه، وارد عاشورا بکنه، وارد سینه خودش بکنه، تا جزو برپا نگه دارندگان یاد سید الشهدا و ابا عبدالله الحسین باشه. خب این چند جلسه تا قبل از محرم رو ما با بحث چگونه با خدا باشیم با هم صحبت کنیم. یه بحث دیگری هم بنده پیشنهاد کردم به دوستان و اونم بود که چگونه با هم زندگی کنیم، که حالا اون بحث یه جورایی خیلی کاربردی تره و جزئیات زندگی ما میتونه مؤثر باشه، ولی من دوست داشتم با اینکه اون کاربردی تر هست، دوست داشتم اون رو به کسانی بگم که نحوه با خدا زندگی کردن رو بلدن، با خدا زندگی میکنن و با اونا راحت میشه حرف زد و گفت چگونه با هم زندگی کنید. حالا ما درو ببنده بعد یواشکی بگی آقا اینجوری با هم زندگی کنید، چون خیلی از ظرفیت شنیدن اون بحثو ندارن، با اینکه سطحش پایین‌تر هست از این بحث، ولی تو قبول کنن چرا با من اینجوری زندگی کنید. کسی با خدا زندگی کنه، اون عینک رو بزنه، آماده میشه برای خیلی از دستورالعمل‌هایی که در زندگی عادیش نیازمند هست. خدای ما رو ببخش و بیامرز. با خودت بودن رو به ما توفیق عنایت بفرما، شیرینی با خودت بودن رو به ما عنایت بفرما. خدای بزرگترین سرگرمی ما، بزرگترین دلگرمی ما با خودت بودن قرار بده. خدایا با خودت بودن رو عامل معنا بخش به حیات و هستی ما قرار بده. خدایا به ما توفیق بده بیش از این که با هر کسی باشیم با خودمان باشیم، بیش از این که با خودمان و هر کسی در عالم باشیم با تو باشیم. خدای ما رو با امام زمان علیه السلام همراه و همراز قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات نبی بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.